بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به تناسب همین درس روزانه ما کلمه صد رساله شریف، صد کلمه در مورد همین ارزش تکوینی انسانه. اونجا تعبیر فرمودن به این که انسان میزان و مکیال هر چیزه. اینجا تحت عنوان ارزش تکوینی انسان تعبیر میشه. حالا عبارت رو میخونم و تناسب بحث، چون اونجا سر مطلب بود و از جنبه کتابی باز بود وسط مطلب وای میستادیم، گفتیم این کلمه رو بخونیم بعد هم انشاءالله وارد در اون بحث کتاب میشیم. کلمه صد، اون که در ارزش تکوینی انسان تعقل کند او را مکیال هر چیز و میزان قدر و قیمت آن داند، یعنی علم و حس انسانی را معیار معلومات و محسوسات یابد. حالا بخواهیم راجع به شرح این فرمایش این کلمه بحث پیش بیاد، همون درسایی که الان داریم در معرفت نفس میخونیم را به منزله شرح این کلمه صد باید قرار بدیم که ارزش تکوینی انسان این طوری است، یعنی از جنبه ساختار وجودیش در نظام تکوین به این صورت ساخته شده، این قابلیات درش نهاده شده، منتها مهمش در شکوفا کردن این قابلیات در قوس صعوده، به صرف این که قوه رسیدن به کمال در شخص گذاشته شده است کافی نیست که بگیم شخص به کمال رسیده انسانه، بلکه بالقوه انسانه و تکوینن طوری ساخته شده است که به صورت بالقوه استعداد رسیدن به انسان شدن رو داراست. اگر شکوفا بکنه انسان بالفعل میشه، اگر شکوفا نکنه انسان بالفعل نمیشه. یعنی علم و حس انسانی رو معیار معلومات و محسوسات یابد، به همین بیانی که الان در درس قبل داشتیم، و ارزش هر موجود رو به وجود انسان و بهره بردن وی از آن و به تمدن جامعه انسانی وابسته بینه. خیلی الان این مطلب در بین ما فراموش شده. ما اگر بحث را در مسائل دینی همیشه روی عنوان انسان پیاده کنیم، میشه که گسترش بحث را بین ملل مختلف و ادیان گوناگون، اقوام گوناگون جامعه بشری ارائه کرد. یعنی مسائلی که خود قرآن هم مطرح کرده، مثلا موضوع بحث رو میبره روی نفس قرار میده یا روی انسان قرار میده. به هر حال شما همه افرادی که در روی کره زمینن به اینها بفرمایید که آیا در دین مسیحیت حاضرید با هم دیگر شریک بشید؟ میگن خب نه، ما یه عده‌ای که مسیحی هستن حاضرن، اما اونایی که مسیحی نیستن حاضر نیستن که خودشون رو تحت عنوان این دین قرار بدن. یا بگیم شما حاضر هستید که در تحت نظر اسلام قرار بگیرید؟ بازم جواب همین خواهد بود، ما به اسلام اعتقاد نداریم. اما از تک تک افراد بشر در روی کره زمین به هر عقیده‌ای، به هر اعتقادی، به بر هر مذهب و مسلکی که باشه از او سوال کنی که آیا حاضری با تمام افراد بشر در روی کره زمین در انسان بودن شریک باشی؟ میبینید همه به اتفاق قبول دارم. هیچ کی نمیتونه بگه نه من میخوام حیوان باشم، آدم نمیخوام بشم. قرآن بحث رو برده و علم آدم الاسماء کلها کرده، اصلا بحث رو برده روی آدم انسان، ولذا در حقیقت دین اسلام یعنی دین انسان. این طوری ما اگر همین طوری که الان روش آیون فلاسفه و عرفا رو میبینیم بحث رو بردن روی انسان، نفس ناطقه انسانی، نفس ناطقه انسانی، این دیگه مورد نداره که حتما بگیم که حالا شیعه است یا سنیه یا فلون اعتقاد یا فلون اعتقاد. منتها وقتی خوب که این حقیقت رو میشکافیم پیش میریم میبینیم خود به خود تشیع یعنی انسان، اصلا شیعه یعنی انسان. چرا؟ برای اینکه شیعه دنبال معیارهای ارزشی که رفته و نظام تکوین را درست تحلیل و بررسی میکنه و حقایق عالم را با اسراری که انسانهای الهی به کمال رسیده گرفتن تطبیق میکنه، میگه آقا معیار من انسان. یعنی ما حتی قرآن را بر محور انسان میپذیریم، وگرنه خب الان کل اهل سنت هم قرآنی هن دیگه، میگن ما تابع قرآنیم، با هم دیگر اتفاق نداریم دیگه. در خیلی از موارد اگر اهل بیت علیه السلام آیات را حتی ظواهر آیه را برای ما تفسیر نمی کردن، معنا نمی کردن، چه بسا ما هم الان به روش بعضی از روش های سنی آباد بودیم، مثلا وضو رو اونجوری می گرفتیم و هاکذا. ما معیار رو انسان قرار می دیم، معیار ما انسان. اگر ما این بحث ها رو، یعنی این مطلب عمیق رو که اصلا دین یعنی بیانه ارزش تکوینی انسان، خب هیچ کی نمیتونه بگه آقا من در انسانیت نمیخوام با شما شریک باشم، این نمیتونه بگه. دو نفری که با هم دیگر، یکی اهل این کشور یکی اهل اون کشور است، شاید در اعتقادات با هم دیگر فرق بکنن، اما وقتی بگیم آقا این یک اخلاق انسانیه، میشه که او بگه آقا من انسانیت قبول ندارم، اخلاقی که مربوط به انسانه رو نمیپذیرم. اینه که حرف فلاسفه و حرف عرفا در تبیین دین یک حرف عمومی و حرف عقلانی است برای کل جامعه بشری، ولذا ما اگر دین رو در قالب مسائل فلسفی و مسائل عرفانی دقیق مطرح بکنیم و عرضه بکنیم به تمام جوامع، همه پذیرایم، هیچ کس استنکاف نداره. اینه که بحث را همیشه ببرید روی عنوان موضوعی انسان و آدم، و خداوند هم و علم آدم الاسماء کلها رو مطرح کرد، ولذا عرض کردیم تو اون حدیث شریف که داره جناب رسول الله در بین اصحابشون یا در بین جمعی، حالا مبسوطش در کتاب‌های آقا استقا اومده که فرمود این آیه که کل شیء احسیناه فی امام مبین در سوره مبارکه یاسین، گویا در انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه این روایت آمده در اون بابی که انسان رو به عنوان امام مبین چه معرفی میکنه، که آقا پیغمبر فرمودن که این امام مبین کیه؟ بعضیا بلند شدن عرض کردن یا رسول الله تورات؟ فرمود نه. عرض کردن انجیل؟ فرمود نه. بعضیا عرض کردن آقا فرقان قرآن؟ بازم آقا فرمود نه. خب آدم تقریبا میخواست بگه که اینجا حضرت کوتاه بیاد بگه قرآن امام مبینه که همه چیز در او احصا شد، بازم فرمود نه. در روایت داره که وقیل، یک بنده خدای گفته شده. حالا کی گفته؟ بالاخره این کسی که این حرف رو زده معلومه که خیلی آدم ورزیده‌ای بود. و قیل یا رسول الله، مراد از امام مبین همین امیرالمؤمنین علی که اینجا نشسته همین ایشون باشه؟ حضرت فرمود بله همین ایشون، که همه چیز در ایشون احساس شد. بلزا ما عنوان رو میبریم روی بحث انسان، انسان کامل. بگیم آقا معیار ما در دین و در رسیدن به کمالات این شخصه، معیار ما این. خب حالا که معیار اینه، ببینیم آیا دین اسلام، شریعت ما، احکام شرعیه، اخلاق، تهذیب نفس، اعتقادات حکمی، عرفانی ما، قرآنی ما یک سر سوزن از این مسیر بیرونه یا نه؟ کلن داره همین انسان رو معرفی میکنه. در حقیقت اول تا آخر قرآن برای تعریف انسان نازل شده، میخواد ارزش تکوینی انسان رو تبیین کنه. اگر این طوری ما بحث رو عرضه کنیم، بحث قابل استفاده برای همه جامعه بشری است. ولذا الان دروس معرفت نفس، این واقعا باید یه همتی بشه اصلا در کل دنیا به عنوان یک مواد درسی انسان سازی مطرح بشه. همچنین که این کتاب مثلا آمده باشه اول ادعا بوم ما شیعه هستیم، ما اعتقاد اینجوری نکرده، بسم الله الرحمن الرحیم از متن نظام وجود شروع کرده، ولی کسی با این مباحث که نمیتونه مخالفت کنه، که هر کسی با خودش که نمیتونه مخالفت کنه، که معرفت نفس میگه خودتو بشناس و از کانال وجودی خودت اون چرا باید بیابی بیاب. و این حرف برای همگانه دیگه. مسیحی نمیتونه بگه نه خیر من نمیخوام خودم بشناسم. یه امریکایی نمیتونه بگه نه خیر آقا ما قبول نداریم. نمیشه. یعنی طوری معرفت نفس رو آقا ارائه کرده که اصلا این روال برای تمام آحاد افراد بشر قابل عرضه است. چون اگه شما در جا بخوای بیای روایات رو مطرح کنی، طرف میگه ما روایات شما رو قبول نداریم چون اعتقاد به اهل بیت شما نداریم. چه میخواد بکنی؟ نمیشه که. همین اول جنگ و دعوا بلند میشه. اما آدم بیاد همین سیر معرفت نفس رو به هر عالمی، به هر عاقلی، به هر انسانی عرضه بکنه، میگه اگه این است ما اینو. بعد وقتی خوب مطلب پخته شده، حالا میبینید آقا دست به سوی روایات دارن یواش یواش تو کتاب میبرن، که تا الان اینجا خیلی ما روایتی نداشتیم، که روایه آیه داشتیم نه، شاید تا اینجا معرفت نفس مثلا مجموعا 5 تا 10 تا آیه روایت تا اینجا خونده نشد. اونم چی اگرم خوندم شده است مربوط به معرفت نفس. خب اینه که هیچ کس نمیتونه بگه خودو نمیخوام بشناسیم، که هیچ کس نمیتونه بگه. اگر حرف از معرفت نفس مطرح میشه، یک حرفی است، حرف عام جهانی مربوط به شخص خاص هم نیست، بلکه قابل عرضه است به تمام جامعه بشری. اون وقت عنوان داشته باشیم که ما تمدن جامعه انسانی میخوایم. این قابل عرضه است به تمام، این قابل عرضه است به تمام نظام افراد زمین. چون اگر ما بگیم که جامعه مثلا مدنی، مراد از این مدنی رو چی باید بگیریم؟ اگر مراد از این رو تعبیرات خاص بخوایم بکنیم، شاید مورد اتفاق عده‌ای نباشه. اگر بگیم جامعه اسلامی، خب در جا همین اول مسیحی ها، یهودی ها چه موضع میگیرن، نه خیر آقا ما این جامعه رو قبول نداریم، ما میگیم جامعه مسیحی. اگه بگیم جامعه شیعی نمیشه، اگه بگیم جامعه علوی نمیشه، برای اینکه طرف میگه ما از امیرالمومنین شما رو قبول نداریم. همین اول یک بحث اعتقادی که پیش بیاد، طرف در جا برمیگرده روی اعتقاد خودش وای میسته و موضع میگیره. اما وقتی بگی آقا ما تمدن جامعه انسانی میخواییم، ما میخواییم انسان ساخته بشه، اصلا عالم یعنی کارخانه انسان سازی، و اصلا دین یعنی چه؟ یعنی کارخانه انسانسازی. شیعه یعنی چی؟ تشیع، یعنی انسان ساخته شدن. ما انسان میخواییم. وقتی بحث بره روی عنوان انسان، روی عنوان آدم، طرف حاضر بگه من شیعه نیستم، مسیحیم، اما نمیتونه بگه من آدم نیستم، من انسان نمیخوام بشوم. این دیگه نمیتونه بگه. این دیگه یقینا هر فردی رو شما بفرمایید میگه در مقابل این حرف تسلیمی. ولذا آقا هم کار رو از یه جای شروع فرمود، همینجور پله به پله، همین تو متن نظام طبیعت از مشهودات اولیه، از محسوسات، از حسیات شروع کرده رفته بالا. وقتی حرف از حسیات بره به بالا، چون انسان ها همه اولین بار در مرتبه حس در ادراک قدم میگذارن، ولذا محسوسات مورد اتفاق همه است. هیچی نمیتونه بگه آه من نمیبینم، کورم، من اینی که میشنوم نه نمیشنوم، مثلا کرم، من اینی که میگویم نمیگویم، لالم. این قول نیست که میگه نه خیر، من گویایم، من شنوایم، من بینایم، من جست دارم، من حرکت دارم، من اراده دارم، من احساس دارم، من میخورم، من مینویسم، من تفکر دارم، من تعقل دارم. اینا رو نمیتونه رد کنه. و دور اطراف من همه هستن، وجودن، اینا از همینجا کار شروع کن برو جلو دیگه. همین این پایه اولیه رو هر کس رو ارائه کنه، این پایه اولیه رو قبول داره. چرا؟ برای اینکه هیچ فردی از افراد بشر رو پیدا نمی کنید که جسمانیت الحدوث نباشه، روحانیت الحدوث باشه، یا از مرتبه حس بالاخره شروع نکنه بالا بره. همه دارن از مرتبه حس به سوی بالا میرون. اینه که ما هم از همین راه میریم بالا. الان تعبیر آقا اینه که ارزش هر موجود را به وجود انسان، عنوان رو ببریم روی انسان، ارزش تکوینی انسان، ارزش تکوینی. ما میخوایم ارزش تکوینی کل این اشیاء عالم را تحقیق کنیم. خب پزشکان ما، پزشکان خارج کشور، غرب، شرق، همه راجع به ارزش تکوینی بدن انسان دارن تحقیق میکنن. دیگه اینه میگه که آقا نخیر، این کتابی را که اون فلون دانشمند پزشک مسیحی نوشته در طب، من این نمیخونم، چون ما مسلمانیم نباید کتاب طب دیگران رو بخونیم. نه، چون ایشون بحثش رو برده روی یک شیء تکوینی نظام هستی، با همدیگر در این بحث اتفاق داریم. اگر ما مباحث رو ببریم روی متن تکوینی وجودی اشیا و از اینجا، از این جایگاه دین رو بیاریم مطرح کنیم، بگیم آقا دین برای تبیین ارزش وجودی تکوینی انسان، دین حرف این، تمام اهل بیت حرف اینو میگن. حالا شما لفظ علی پیغمبر این اون رو نمیخوای بپذیری، بالاخره حرفشون اینه، اینا میخوان انسان رو معرفی کنن، انسان این. میخوایی بشینیم پله به پله، قدم به قدم، از همین متن تکوین جلو میریم، از عالم حس شروع میکنیم تا ببینیم سر به کجا کشیده میشه. هیچ کس نمیتونه از ما نپذیره. ولذا واقعا اگر یه لطفی مثلا بشه که انشاءالله دروس معرفت نفس، این سیره، این روش جهانی بشه، اصلا این اصلا تو کل جهان مطرح بشه، ما این برنامه ماست، برنامه انسان سازیه، برنامه آدم سازی، که ما قائل به جامعه مثلا تمدن جامعه انسانی هستیم. این رو در این قالب آدم مطرح بکنه در جهان. حالا انشاءالله اگر بشه که اون سایت اینترنت را دوستان پیشنهاد دادن، این را مثلا راه اندازی بشه و در سطح جهانی تبلیغاتی هم بشه که 24 ساعت این فرمایشات آقا درست به گوش اهل جهان برسه، خوب رو میاره، چون مخالفتی نداره که، چون تعصب نیست، بر اساس یک عقیده تعصبی حرف نمیزنه. کسی که اهل برهان است و منطق و حجت و دلیل داره، حتی در اهل بیتمون هم ما نباید تعصب داشته باشیم. به تعبیر آجام فرمود تعصب کار زشتیه، مثلا ناسوابه. تعصب یعنی چی؟ مگه امیرالمومنین دوست داری؟ بله دوست دارم. روی چه مبنا؟ روی دلیل، روی حجت، روی برهان، روی عرفان، روی قرآن، بی برهان، بی عرفان، بی قرآن، بعد بگیم آقا ما تعصب داریم. نه خیر، حتی ما در دوستی اهل بیتمون متعصب نیستیم. حیف ماست. تعصب یعنی چه؟ تعصب منطق اهل بی دلیل، کسی که دلیل برای کارش نداره و فقط تعصب میجوید که حتما اعتقاد خودش رو غلبه بده. نه خیر، ما هیچ گاهی همچین چیزی نمی کنیم. شأن اهل بیت معجل از اینه، برای اینکه اینایی که کلامشون عین متن دلیل و برهان عرفان قرآن است، ما وقتی برهان عرفان قرآن در عرضه حرف خودمون داریم، چرا بی خود تعصب بجوییم؟ حتی در اعتقاداتمون تعصب نداریم اصلا، مطلقا. به تعبیر آقا منو نمیدونم دینداری و تقلید، هیها، تعصب یعنی چی؟ نه خیر، به برهان و به قرآن و به عرفان من دینداری میکنم، چرا به تعصب؟ معنا نداره اصلا. اینه که این قابل عرضه هست به تمام جوامع انسانی. حالا و ارزش هر موجود را به وجود انسان و بهره بردن وی از آن و به تمدن جامعه انسانی وابسته بیند. خب اگر همین در پایان درس دیروز، اگر واقعا انسان وجودش نباشه و این آسمان، این زمین، این اشیاء عالم ارزششون به چیه؟ بالاخره نتیجهشون، میوهشون ثمره‌ای ندارن که. ثمره‌شون اینه که چون انسان از این نظام هستی داره بهره برداری میکند، این خیلی موجود ارزش پیدا میکنه. اگه انسان از اشیاء بهره برداری نکند چه فایده؟ ارزشی ندارن که. هر چی رو که انسانم رو آورده، پس معلومه که خیلی چیز با ارزشی که انسان در مسیر تکامل انسانیش به اون محتاجه. ولذا همین جسمی رو که الان میبینید مرتبه بدن ما و مرتبه نازله نفس ناطق انسانی ماست، چون ما در انسان شدنمون نیازی به این جسم داریم، این بدن چقدر با ارزشه؟ الان فقه آمده برای ارزش، برای بدن انسان چقدر ارزش قائل شده، اما برای حیوانات چقدر؟ ما فقهی نداریم، مگر اون جایی که حیوانات در مورد بدن انسان به کار گرفته بشه، شبیه ذبح شرعی و امثال اینها. این چرا؟ برای اینکه این میخواد بدن انسان بشه و بدن انسان یه موجودی است که چون انسان از او بهره برداری میکند و بدون محتاج است، به خاطر ارزش وجودی انسان، محتاجون الیه انسان هم این خیلی مورد ارزش واقع شده. ولذا اگر کسی به بدن انسان ضربه وارد بیاره، باید حد بخوره، دیاد داشته باشه، مثلا قصاص داشته باشه. اما به بدن حیوان بخون ضربه بزنن، کسی قائل به حد و قصاص و دیاد نشده. این چرا؟ برای این که روح انسان و نفس انسانی در تکامل نیازمنده به این بدن و به این جسمه، و هر چرا انسان نیاز داشته باشه، معلوم است که اون شی ارزش پیدا میکنه. چرا؟ چون انسان بهش محتاج است، او ارزش داره. وگرنه اگر انسان احتیاجی به او نداشته بود، ای ارزش نداشت. یکی از لطائف است که خداوند انسان را محتاج به تمام موجودات عالم آفریده. چرا؟ برای این که اگه ایشون محتاج به همه نبود، خب تحقق آفرینش عالم می شد یه امر عبث. منتها نحوه احتیاج ما به تمام موجودات، این دیگه تا اونجایی که عقل ما قد میده فهمیدیم، اگر نفهمیدیم شاید به اسرار عالم پی نبردیم. بالاخره ارزش آفتاب به همین انسان روی کره زمین، ارزش ماه و ستارگان به همین انسان روی کره زمین. و اگر این عالم وجود ظاهری تکوینی هم غیر متناهی باشه، تمام این غیر متناهی ها ارزششون به وجود همین جناب انسانه. بگرنه اگه این نباشه خلقت عبثه. ولذا خلقت انسان در پایان کار خلقت نظام هستی در مقام خلق قرار گرفته که انی جائل فی الارض خلیفه، با زمین باشه، آب و خاک باشه، آسمان و همه چیز باشن، بعد تازه بعد از خلقت کل موجودات انسان خلق بشه. سر خلقت انسان بعد از همه، برای اینکه این ثمره نظام درخت هستیه که این همه درخت عالم آفرینش، به جهت اینکه این یک ثمره، این یک میوه خلق بشه و این میوه هم چون به کل این درخت محتاج بود، این درخت ارزش داره. وگرنه اگر این میوه نباشه، اصلا باغبان گر نبودی میل و امید ثمر، کی نشوندی باغبان بیخ شجر؟ بالاخره حالا انسان به هر صورت این درخت رو قرض میکند که ازش بهره ببره، حالا یا از میوهش یا از مثلا برگ و برش یا از محیط زیست بهره ببره، مثلا از این درخت یا از چوبش برای آتش کردن بهره ببره. بالاخره شاید از یه درخت انسان به ده ها نوع گوناگون ازش میوه بگیره. حالا اون شاه فرد میوه و ثمره درخت، مثلا اون میوه کذاییست که ازش میچینه بشر میخوره، وگرنه خب چوبش هم میبره در پنجره درست بونه، این هم میوه درخته، این هم ثمره درخته. از هوایش، از اکسیژنش در محیط استفاده میکنه، این هم ثمره درخته. از سایهش بهره میگیره، ثمرهش. مثلا هزار جور این درخت ثمره داره و به لحاظ این ثمره است انسان این درخت رو نشونده. ولذا خلقت نظام وجود ارزشش به وجود انسانه، به خلقت انسان. هر مقدارم که انسان از این عالم وجود بهره میگیرد، به همون اندازه بهره برداریش این عالم ارزش پیدا میکنه و افتخارشون هم این است که دارن رفع نیازهای بهترین موجود نظام هستی رو هم میکنن. این انسان است که در جمیع موجودات و در همه عوالم و مراتب سیر علمی میکند. این هم یک تعبیر که انسان میزان همه است و وی را مقام وقوف نیست و به هر مرتبه و درجه‌ای که رسیده است در اون مرتبه توقف نمی کند. آن موجودات دیگر که این اندازه سعه وجودی رو ندارن که، و به مرتبه مرحله بالاتر عروج می‌یابد و متصف به صفات کمالیه جمیع موجودات می‌گردد. این هم دیگه قابلیت انسان دیگه. یکی از معانی که برای و علم آدم الاسماء کلها فرمودن، معانی که جناب شیخ جناب فیض کاشی در یکی از کتابهایشون آوردن، در تفسیرشون، در تفسیر فیض، که و علم آدم الاسماء کلها، ایشون فرمود که مراد از این تعلیم اسماء برای آدم، یعنی خداوند آدم رو طوری آفریده است که دارای تمام قوا و اعضا و جواره است که با هر یک از این قوای خودش میتواند مراتبی از مراتب نظام هستی رو ادراک کند، هم محسوسات را، هم متخیلات را، هم موهومات را، هم معقولات را. چون انسان یه همچین موجودی این چنین قابلیت دار آفریده شده است، خداوند فرمود و علم آدم الاسماء کلها. ما به حضرت آدم، اصلا به آدم، به انسان تعلیم تمام اسماء را داده ایم. تعلیم داده ایم یعنی چه؟ ایشون معنای قابلیتی میگیره، یعنی قوای ادراکیه ای بهش داده ایم که استعداد ادراک تمام محسوسات، موهومات، متخیلات و معقولات رو داره. اینم یک معنایه ارشی برای و علم آدم الاسماء کلها. ولذا تمام افراد بشر در روی کره زمین این مقام رو دارن، یعنی قابلیت رو دارن. حالا یا این قابلیت رو به شکوفایی میرسانن، به فعلیت هم میرسه، اونا دیگه میشه انسانهای بالفعل، و یا اینکه به فعلیت نمیرسد، میشن انسانهای بالقوه. حالا انسانهای بالقوه یا در این نشأه به فعلیت میرسن، یا اگر نشده در عوالم بعدی بر اساس تکامل برزخی بالاخره به فعلیت میرسن. خلاصه اینه که انسان رو خداوند اینطوری آفریده، این موجوده که از نطفه کذایی منعقد میشه تا میاد به اینجا میرسه، این رو خداوند اینطوری آفریده. بالاخره این باید به کمال لایق خودش برسه، این باید به کمال لایق خودش برسه، و استعداد رسیدن او به کمالات هم یه همچین استعدادیه. الاسماء رو میتونه تحصیل کنه و بگیره. ولذا فرمودن مراد از تعلیم یعنی این، که حالا این روزها که صبح در ساری در خدمت عزیزان فردا تمام میشه. بحث ما راجع به همین غزله به علم الاسما بود که حالی مقداری حرف اونجا پیاده شده. و متصف به صفات کمالیه جمیع موجودات میگردد و بر همه تسلط مییابد. سر تسلطش بر همه اینه که درست فلون موجود در محدوده خودش خیلی قویه، اما انسان چون هم در محدوده ایشون قوی و هم در غیر محدوده ایشون قوی است، ولذا تمام موجودات تک بعدی هن، اما انسان تک بعدی نیست. فنون خب البته قوی تر است از یک عالم متجزی. مجتهد مطلق البته بالاتر است از مجتهد متجزی که در خصوص مثلا فلون باب فقه تحصیل کرده. چون خیلی از مجتهدینی که الان ما داریم اینا مجتهد مطلق نیستن، مجتهد متجزی هن. یعنی مثلا در فلون بخش زحمت کشیده، مثل این که الان آیون اطبا همه که در تمام شؤون بدن انسان مجتهد مطلق که نیستن، که اونی که متخصصه یکی در چشم متخصصه، یکی در گوشه، یکی در اعصابه، یکی در روانه، هر کدوم یه تخصص خاص دارن. پس یه پزشکی که میخوای مطلق پیدا بکنیم اونیست که متخصص در تمام شؤون انسان باشه و بدن انسان. اگه داریم این میشه دکتر مطلق، وگرنه تمام دکترهای جهان در تخصص همه میشوند متجزی. الان خیلی از مجتهدین ما هم متجزی هستند، یعنی از اونها تعبیر میکنیم با آیت الله، آیت الله مطلق نیست، آیت الله متجزیه. یعنی در یک فقه رو تجزیه که میکنی ایشون در یک جزء فقه تخصص داره، اون یکی در یک جزء دیگر فقه قوی شده، یکی در معاملات خیلی قوی است، یکی در مثلا عبادات اجتهاد کرده به مقام اجتهاد رسیده. تک تکشون هم در تمام ابواب فقه اجتهاد میکنن و در همه جا به اجتهاد میرسن. انسان یک موجودی است که تعلیم الاسمایش او رو اطلاقش داده، ولذا موجودات دیگر اگرچه هر کدام در موطن خودشون شاید نسبت به انسان خیلی قوی هم باشن. مثلا الان در اون درس صد و چند بود امروز شروع میکردیم، بله 135 اونجا هم داره، شاید مثلا در دیدن، خب البته در این دیدن مادی اگر بخوایم دیدن ما رو با دیدن فرون پرنده ای که در آسمان از اینجا تا 800 کیلومتر 800 فرسخ راه رو میخواد بره، از این قاره به اون قاره، از همینجا بعضی از این حیوانات میبینید تا 800 کیلومتر هم میبینن تو هوا. خب من و شما چقدر مگه میتونیم اینجور مورد دید داشته باشیم؟ اونا شاید در بویایی اونچنان بویاییشون قوی باشه که ما تا به مثلا فرض 100 متری 20 متری 50 متری نرسیدیم نتونیم بفهمیم. اونها در چشایی خیلی قوی باشن، ما اون اندازه قوی نیستیم. وقتی میایم تو تک تک قوه ها چیز میکنیم، چه بسا گاهی بعضی از حیوانات از ما در بعضی از ادراکات حسی قوی تر هم تازه باشن. اما چرا انسان از حیوانات قوی تره؟ برای اینکه انسان معلم به تعلیم تمام جهاته، اون فقط مثلا در دیدنش خیلی قویه، او در شنیدن فقط غیر قویه، اما کجا میرسه به تعقل انسان؟ و علاوه از این که او مثلا دیدنش که خیلی قوی است، دیدنش دیدن وهمانیه، دیدن خیالیه است، اما انسان دیدن او دیدن عقلانیه. یه چیزی رو میبیند ازش یه قاعده کلیه کشف میکند، یه صحنه ای رو مشاهده میکند ازش یه مطلب علمی رو در میآورد. اما حیوان که با دیدنها که نمیتونه معادلات علمی رو استخراج بفرماد که اون دیدن کجا و این دیدن کجا. اما به خصوص اون نحوه دیدن بخواهید مقایسه کنیم، میبینیم اون حیوان خیلی در اینجا قویه. حالا انسان باید از طریق حالات حیوانات مثلا آینده رو خیلی پیشبینی بکنه، و خودش اگه بخوای پیشبینی عادی بکنه میبینی نمیشه، مگر اینکه قوی بشه از راه های غیر مرئی مثلا پیشبینی کنه. اینی که شاید در بعضی از حواس و ادراکات دیگر موجودات از یک قوت بیشتری نسبت به انسان برخوردار باشند، اما مجموع استعدادهای نهفته انسان که شکوفا میشه یا اون قوه هایی که در انسان هست و قابلیت شکوفایی رو داره، این رو وقتی قیاس میکنی با تک تک موجودات عالم، میبینی که ایشون متصف به صفات کمالیه جمیع موجودات میگردد و بر همه تسلط مییابد. خب از این بالاتر، هنوز یه پله بالاتر، و به حقیقت الحقایق که حیات مطلق و جمال و جلال مطلق است میرسد. خب این دیگه از عهده اونها خارجه، اونا به اندازه ظرفیت خودشون یه چیزکی حق را ادراک میکنن. البته تمام موجودات حق را ادراک میکنن، اما حق را به تعبیر میفرمایید حق مقید، که این قید تقیید به لحاظ قابلیت قابل است، نه به لحاظ فاعلیت فاعل. اگر عارف میگه رب مطلق داریم و رب مقید، نه به این معناست که خدا دوتا داریم، یکی خدای مطلق یکی خدای مقید، وحدت عددی. نه، رب غیر متناهیه، رب العالمینه. اما این رب العالمین را یه وقتی عبدالعالمین عبد مطلق او را ادراکش میکند، رب العالمینه. یه وقتی یه قابلیتی که به فراخور فهم خودش او را ادراکش میکند، اون رب را مقیدن ادراک میکنه، یعنی به مقدار قابلیت خودش میبینه. ولذا رب مقید به لحاظ قابلیت عبده، نه به لحاظ خود ربوبیت رب. ربوبیت رب من حیث هو اطلاق داره، اون در هیچ موطنی از مواطن تقید پیدا نمیکنه. مثل اینکه نفس ناطقه شما در هیچ موطنی از مواطن شؤون شما مقید نمیشه. نفس به ما و نفس یک حالت غیبی اطلاقی احدی داره که در تمام شؤون سریان داره. اما میفرمایید نفس من در خصوص دیدن من مقیده. مقید است نه به این که نفس در نفس بودنش مقیده، بلکه قوه بینایی از اون جنبه که شأنی از شؤون نفس است در مقام دیدن تقیید میخورد، به همون مقدار از سفره نفس بهرمنده، که دیگه اون مقداری که قوه شنوایی بهره داره، قوه بینایی نمیتونه از نفس اون بهره رو بگیره. ولذا رب مطلق و رب مقید این اطلاق و تقیید به لحاظ قابلیت قابله، وگرنه رب ما و رب یه حقیقت غیر متناهی است، اون که تعدد عددی بر نمی دارد، یک خدای مطلق و یک خدای جدای مقید. و انسان مثلا به خدای مطلق برسه و موجودات دیگر به خدای مقید برسن، اون طوری نه. و به حقیقت الحقایق که حیات مطلق و جمال و جلال مطلق است میرسد. و به اذن او که اذن فعلی و اتصاف کمالات وجودی است، میتواند در ماده کائنات تصرف کند. خب و رب انسانی شود. رب انسانی، رب انسانی به این معنا که دیگه ما میگیم آقا معیار پیغمبره، معیار امیر المؤمنین، معیار فاطمه زهراست، معیار امام حسن به امام حسین. یک کسی میگه آقا شخص پرست نباز، نه اتفاق ما شخص پرست هم هستیم، شخص پرستیم، برای این که حقیقتا این آقا به کمال رسیده، این آقا به جایی رسیده. بله ما البته این شخص رو قبول داره، همین این شخص رو قبول داره، همین این امیر المؤمنین رو ما معیار قرار میدیم، همین پیغمبر اکرم معیار قرار میدیم. کی گفته ما شخص پرست نیستیم؟ برای اینکه ایشون زحمت کشیده در قوس سؤول به کمال رسیده، تونست استعدادهای خودش رو شکوفا کنن، این معیار ماست. قرآن معیار است. قرآن از این باب که به انسان میگوید این سیر مراتبی است، بیا برو یا بروی. اما حالا به قرآن بگیم آیا اینایی که تو میگی کسی رفته که ما دومیش باشیم، یا نکنه که همینجور میگی هیچ کس سالا نتونسته بره؟ ببینید این مهمه. شما الان یک کتاب قانون رو بدید دست یک کسی، هی قانون، یک کسی به شما برسه آقا این کتاب قانون رو حتی یک نفر بهش عمل کرده دیده شدنی هست یا نه؟ و چه باید نشه؟ خیلی کتاب ها نوشته بشه هیچ هم نشه عمل کرد. ولی کسی مادر خودش رو می بار تو اجتماع میخواست بفروشه، گفتن آخه مادر رو چرا داری میفروشه؟ گفت یه قیمتی میکنم که هیچ کس نخره. حالا شاید مثلا خیلی کتاب نازل باشه، بعد این کتاب چیزهایی نوشته باشه، این دلیل بر نمیشه که آدم بگه خب حالا مثلا ما هم میرسیم که. شاید یک کسی بیاد، تا الان هر کسی به این کتاب عمل کرده به جایی نرسید. آدم به قرآن عرض میکنه، قرآن کریم، آیا شما که این همه فرمایشات میفرمایی کسی رسیده یا نه؟ ایشون در خودش بله معرفی میکنه، میفرما چرا؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون اوصافش اینه 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 اینه. باید شخص معرفی بشه، وگرنه اگر شخص نداشته باشیم که این کتاب رو پیاده کرده باشه و به ثمره و نتیجه نرسیده باشه، اگه یه همچین شخصی رو نداشته باشیم، آدم به چه جرأتی تنبیه کتاب بده؟ حالا ولو قرآن، اگه ما تا الان اصلا از پیغمبر و اهل بیت هیچ کسی رو نداشتیم در قرآن به کمال رسیده باشن، یه قرآنی 1400 سال قبل آمده باشه، حتی خود صاحب قرآن هم به کمالات این قرآن نرسیده باشه، من و تو به چه جرأت دنبال این کتاب را بیفتیم؟ نه؟ واقعیت هم به چه جرأت را میفتیم؟ پس الان به چه جرأتی را میفتیم؟ میگیم این کتابیست که رفته ام و شده. اینه که به تعبیر است آقا فرمودن ما تو رسال انسان در عرف عرفان اگه چند تا واقعه را آوردیم، این برای این است که تا به افراد بگیم آقا این هایی رو که عرفا میگن این شدنیه، اینم مواردش تو هم را بیفتی. حالا بالاخره همیشه شخص میخواد، وگرنه قانون به کار نمیاد، کتاب صرف کارساز نیست، تا کسی نرفته باشه فایده نداره. اینه که ما میگیم آقا قرآن معیاره. چرا میگیم قرآن میتونه انسان رو به کمالات انسانی نهایی برسونه؟ سوال، آیا کسی تا الان با این قرآن شما به جایی هم رسیده که من دومیش باشم؟ بله بفرما، این آقا رسیده، اون آقا رسیده، اون آقا رسیده، 14 معصوم رسیدن، بعد از اونا این همه اولیاء الله رسیدن. این معیارایی، اینه که شخص مهمه، خیلی مهمه، فرد مهمه. درسته که همیشه قواعد، قانون، برهان خیلی مهمه، اما مهمش اینه که کسی رسیده و چشیده باشه و این حقیقت رو پیاده کرده باشه. ولذا ما الان پیغمبر را تعبیر میکنیم به رب انسانی، رب انسان، یعنی ما تمام در این مسیریم تا پیغمبر بشویم، تا امیرالمؤمنین بشویم، تا فاطمه زهرا بشویم، تا مثلا اینها رو میگن قرآن تمثل یافته، قرآن متجسم. اینا واقعا قرآن یعنی ایشون، وگرنه خب این قرآن کتاب تو خونه همه ما که هست، که به صرف این که داشتن یک کتاب در خانه هست، خب پس الان همه ما انسانیم دیگه. نه، میگیم ما این قرآنی که در دست داریم میخواییم با او پیش برویم، اون طوری که پیغمبر رفته، اون طوری که ایشون رفته، وگرنه همین قرآن رو اهل سنت هم داره، همین قرآن رو عمر و ابوبکر و عثمان هم داشتن دیگه. چرا من شما به سوی اون قرآن چرا نمیریم؟ و امیرالمومنین هم در صفحه فرمود قرآن ما هستیم. این که قرآنی، یه نوشته ایه، اینو کی پیاده کرده که قرآن باشه؟ ولذا ما فرد میخواهیم، ما واقعا تقرب به فرد میجوییم، اینی که به کمال رسیده است اینو دوست داریم. حالا بله، چی باعث شده که او به کمال رسیده؟ راه رو کی بهش نشون داده؟ ایشون معرفی میکنه آقا این راه منه، این برنامه من، میخواهید ببینید من رسول الله چرا به این مقام رسیدم؟ این برنامه من. شما هم میخواهید به این برنامه عمل کنید، میرسید. اما اگر ایشون نرسیده باشه، جرأت برای عمل کردن به قرآن نیست. چون به چه دلیل ما را بیفتیم؟ شاید یک کتابی باشه صرفا یه ادعایی کرده، هیچ کس هم تا الان که نرسیده که ما دومی باشیم که. ولذا این انسان‌های کامل را تعبیر می‌کنند به رب انسان، رب انسان. به یک تعبیر دیگر به خلیفت الله، اینی جائلون فی الارض خلیفه. این جائلون فی الارض خلیفه معلوم می‌شود که این خلیفه قرار دادنش به جهت این است که بگه آقا شدنی است، راه بیفتید میشه، برای اینکه این آقا خلیفه من، یعنی ایشون شده، ایشون متصف به اسما و صفات من شده، معلم به تعلیم اسما شده، شما هم راه بیفتید دنبال ایشون، پس ایشون میشه رب شما، این آقا میشه رب انسان ها. و کار خدایی کنه این مقام. حالا ببینید الان اون لفظی که انسان میزان و معیار هر چیز است تا به کجا الان باز در این کلمه بالا آمده، تا انشالله در اون درس دنبال کنیم. خیلی باز این کلمه بحث میخواد، منتها همینطوری که بحث رسوندیم اون چند تا درس میتونه یه دورنمایی از تفسیر این کلمه باشه و البته جملاش بعضی جا قابل خیلی حرف زدن هست که لعلالله یحدث بعد ذلک امرا. الحمدلله رب العالمین.